أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. درباره لا تزر وازرة وزر أخرى آیه است که نشون میدهد که این اصل کلی است که خدای سبحان برای همه انبیا مقرر کرده است. همونطور که در بخش پایانی این سوره مبارکه انعام اون وصایای دهگانی که در قرآن هست در تورات بازگو کرد و در تورات هست در قرآن بازگو کرد، این اصل کلی که لا تزر و وازرة و وزر اخرى این رو در سوره مبارکه نجم مشخص فرمود که حرف انبیا گذشته هم هست. در سوره نجم به این صورت بیان فرمود، آیه 36 به بعد سوره نجم این است: املم ینبع بما فی صحف موسی و ابراهیم الذی وفا الله تزر و وازرة و وزر اخرى و لیس للانسان الا ما سعى. معلوم میشود این اصل کلی است که در صحف انبیا گذشته هم آمده است. اگر در صحیفه ابراهیم خلیل سلام الله علیه آمد، بنوش انبیا ابراهیمی هم همین حرف رو دارن که لا تزر و وازرتون و وزر اخرى. این هم در قبال اون وصایای دهگانه جزء اصولی است که همه انبیا اون را به مردم اعلام کردند. یعنی در حقیقت جزء سنن الهی است که ولن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا. عمده آن است که آیا مسئله شفاعت، مسئله توسل، مسئله دعا، مسئله وقت، حبس، عمره، سکنا و رغبا و مانندهان مخالف با این است که تفسیر المنار خالف بنداشت یا نه. ایشون یه بحث مبسوطی دارد که دعا برای مرده، طلب مغفرت برای مرده، وقت برای اموات و مانندهان بدعت است و مخالف آیه لا تزر و وازرة و وزر اخرى است و سودی هم ندارد. غافل از این که لا تزر و وازرة و وزر اخرى پیامش این است که هیچ نفسی بار تبهکار دیگر را حمل نمی کند. اما معناش این نیست که عمل هیچ کسی درباره تخفیف گناه دیگران اثر ندارد. که شفاعت، توسل و مانند آن برای این معناست که کاری را که ذات اقدس اله ممکن است با وسائل مخفی انجام بدهد یا بی وسیله انجام بدهد، با وسیله شفاعت یا توسل انجام بدهد. خودش فرمود به این که ما اصابکم من مصیبتن فما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. فرمود خداوند از خیلی از گناهان شما میگذرد و اون چه که دامنگیر شما شد در اثر تبهکاری‌های خود شماست و اون مقداری که خدا عفو می کند فراوان است. ریعفو عن کثیر. خب اگر خداوند تخفیف می دهد یا عفو می کند و بسیار از گناهان را ممکن است عفو بکند، پس اگر شفاعت شافعان، توسل خود متوسل، دعای خیر مؤمن زمینه ای فراهم کرد برای تخفیف یا برای عفو الهی، محظوری ندارد. اونایی که نمی آیند بار این را حمل بکنن، که اونا میان بار این را از دوش این بردارن، یعنی گناه او بخشوده بشه. اگر خداوند گناه یک تبهکار را ممکن است ببخشد، چون که فرمود به عفو عن کثیرین، ممکن است با توسل، با شفاعت، با دعا و مانندون بخشوده بشه. پس هرگز اون کارها مخالف این کریمه نیست. مطلب دیگر آن است که روایاتی که اهل بیت علیهم السلام نقل کردن این است که اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا عن ثلاث یا خمس یا ست، که همه اینها به عنوان تمثیل است تعیین. جامع اینها همان است که در سوره مبارکه یاسین آمده است که نکتب ما قدموا و آثارهم. تا اثر انسان زنده است ذات اقدس الهی ثواب را به صاحب عمل میدهد و و اون چی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود من سند سنتن حسنه هم ناظر به همین است. حالا گاهی به صورت مثال سن نمونه ذکر شد، ولد صالح، صدقه جاریه، علم نافع به کتاب سودمندی که از اون مونده، گاهی هم 5 خصلت، گاهی هم 6 خصلت. هرگز برهانی بر حصر اعمار سودمند در این امور 5گانه یا 6گانه نیست. هر اثر خیلی از انسان بماند تا اون اثر محفوظ است در نامه عمل صاحب اثر حسنه می نویسند، و این هرگز با لا تزر و وازرت و وزر اخرى منافات ندارد، چون کسی بار دیگری را هم نمی کند، بلکه وسیله این می شود که ذات اقدس اله بار او را از دوش او بگیرد. پس اونچه که در پایان سخنان جناب تفسیر المنار آمده است که فعلم مما شرحناه و ذکرناه، که قرائت قرآن، اذکار یا اجیر گرفتن یا نمازهای نیابی و مانند آن هیچ سودی به حال مرده ندارد، این توهمی است که دامنگیرشون شده، نه با آیه مخالف است نه با سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم. بله این هم جزء سعی اوست، اثر او سعی اوست، و لیس الانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرا. اگر چون مؤمنی در اثر اینکه شخص متوفا مؤمن بود طلب خیری برای او انجام داد، این در قید اثر ایمان اوست، به دلیل اینکه اگر کسی جزء امت اسلامی نباشد، مؤمن نباشد، کافر باشد یا منافق باشد، هر انداز انسان بر او طلب مغفرت بکند سودی ندارد. لن یستغفر الله ولو استغفر او 70 مره، استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله. به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اگر برای منافقین 70 بارم استغفار بکنی خدا اونها رو نمیبخشد. شخص باید مؤمن باشد، زمینه تکامل را در خود فراهم بکند با اعمال صالح، که محصول این سعی او این باشد که زمینه فراهم بشود که اگه کسی طلب مغفرت کرد بار او سودمند باشد. خب پس این که گفتن شما طلب مغفرت کنید، خود قرآن فرمود اگر پیغمبر برای کسی طلب مغفرت بکند اثر دارد. ولو انهم ظلموا انفسهم ثم جاءوا فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحیم. خب این در سوره مبارکه یوسف مشخص کرد که اگر پیغمبر برای کسی طلب مغفرت بکند اثر میکند. این را زبان یعقوب سلام الله علیه که برادران او پسرش رو به شاه انداختن و اون صوفه از تغفر لکن. خب این آیات قرآن است دیگه. اگر وجود مبارکه یعقوب به فرزندان تبه بارش میگد من برای شما از ذات اقدس اله طلب مغفرت میکنم، و اگر در همون سوره یوسف ذات اقدس اله فرمود اگر تبهکاران به حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیاین طلب مغفرت کنند و پیغمبر برای اونها طلب مغفرت کند، لوجد الله تواب الرحیم و استغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحیم. خب معلوم شد استغفار پیغمبر اثر دارد. به ما هم که گفتن پیغمبر تصدیق کنید، این جزء مختصات پیغمبر که نیست، که دعای پیغمبر و طلب پیغمبر صلی الله علیه و سلم جایز باشد، طلب مغفرت دیگران شرک باشد. دو تا مسئله است. یکی که اگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای کسی طلب مغفرت کرده است یقینا اون اثر دارد، این مطلب، و دیگران اگر طلب مغفرت بکنند ممکن اثر بکند، ممکن اثر نکند، اثر هم اگر بکند ممکن بون اندازه اثر نکند، این مطلب اول. مطلب دوم آن است که استغفار پیغمبر جایز باشد ولی استغفار امتانش بشه شرک و بدعت. این سخن باطلی است. ما می توانیم بلکه موظفیم، مأموریم برای مؤمنین طلب مغفرت بکنیم. حالا ذات اقدس اله تا چند اندازه این استغفار ما را برای مؤمنین ترتیب اثر می دهد، اون حکیم مطلق است و مشیت حکیمانه او کار می کند. اما این چنین نیست که استغفار کردن، قرآن خوندن یا اجیر گرفتن یا وقف کردن که صدقه جاریه باشد برای متوفا، اینا بشه بدعه، این بشه مخالف لا تزر و وازرتون وزر اخرى. اصلا با لا تزر و وازرتون وزر اخرى تماسی ندارد. کجا؟ پس معلوم می شود شرک در زمان حیات جایز است معاذالله. این برهان عقلی که تخصیص بردار نیست، کسی میگوید این شرک است، این چنین است که پس شرک در زمان حیات جایز است، بدعت در زمان حیات جایز است. اون میگوید طلب مغفرت کردن بدعت به شرک است. خب مگر زمان حیات و ممات دارد؟ یه امر عقلی معلوم می شود به این که اولا وجود ما را که پیغمبر صلی الله علیه و سلم حیات و مماتش یک، و اگر چون اون روح مطهر زنده است و اثرم به او بار است و مانند با تمام این نمازها به السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته ختم می شود. یعنی تلیعه ختم به او این است. خب اگر او متوفایی است که بی خبر است، سلام کردن چه سود به انسان متوفایی بی خبر؟ سلامی که او نشنود یا جواب ندهد، ترتیب اثر ندهد، این که تو متن نماز قرار میگیرد، او زنده است، میشنود و پاسخ میدهد. خب و اگر شرک بود حیات و ممات نداشت، چون عقلی که تخصیص پذیر نیست، این نظیر دلیل نقلی نیست که تخصیص پذیر باشد. بنابراین چه در زمان حیات چه در زمان ممات استغفار ممکن است و دیگران هم میتوانند طلب مغفرت کنند. گرچه در بعضی از موارد خود المنار دعا و امثال ذلك را استثناء کرده است، اما در این بخش میفرماید که استغفار کردن، اجر گرفتن برای قرائت قرآن، حبس اوقاف، همش بدعت است. خیال میکنن بالا تذیر و واضحات مزر اخرى همه همیست. اون جریان قیامت رو بعد ذکر میکنه، از تم میرا رب بکن مرجی بکن، نه این که در قیامت کسی بار دیگری بر نمیدارد، چه در قیامت چه در دنیا هیچ کسی بار دیگری بر نمیدارد. سوالهایی که مرحوم بفرمایید مواظب باشید که از بحث نگذشته باشد. اگه سوالی در ذهن شریفتون مونده و مربوطه به بحث گذشت، اون رو بعد از اون مواظب سوال کنید. جریان صراط مستقیم مبسوطاً گذشت، دیگه نمیشه سوال کرد که فرونجا آیا صراط مستقیم واحد است یا نه. اگر در ذهن شریفتون سوالی هست، اونا رو بعد از مواسه سال. مطلبی که در این نوشته ها آمده، خب ائمه معصومین شفاعت میکنند، بحث شفاعت که اشاره شد از بحث لا تزر و وزرت و وزر اخرى جداست. در جریان اینکه رابطه عمل با عامل تکویری است و حکومت دلیل عقل مربوط به حکومت دلیل مربوط به غیبت نسبت به لا تزر چه معنا دارد، این است که آیه من یعمل مثقال ذره شرا یره، این یه اصل کلی است که هر کسی عمل خودش میبیند. این مربوط به قیامت است، چون دارد به این که و اذا زلزلت الارض و زلزالها و اخرجت الارض و اسفالها، اون روز است که یوم اذن تحدث و اخبارها به ان ربک و حالها، اون روز من یعمل مثقال ذره خیر یره، اون روز کسی هر کسی که در دنیا عمل کرد محصول عمل خود را میبیند. عدله غیبت و مانند اون که میگوین حسنات غیبت کننده در دیوان عمل غیبت شده نوشته میشود و سیئات غیبت شده در دیوان عمل غیبت کننده منتقل میشود، این رابطه عمل تکوینی است، رابطه عمل قراردادی نیست، اما رابطه عمل تکوینی است به عهده ذات اقدس اله است. صورت دادن به این اعمال، حفظ این اعمال به ذات که نیست، یه عملی را به صورت مار و عقرب در آوردن، این به ذات اقدس اله که مصدر است برمیگردد. انسانی که عمل بد انجام میدهد، زمینه فراهم میکند که ذات اقدس اله به او صورت بدهد. صورتگر و صورت ده خداست. اونگاه معنای انتقال عمل هم این نیست که این عمل از دیوان این پر بکشد به دیوان او بنشیند، بلکه اینجا محو می شود و اونجا صرف می شود. ذات اقدس اله این غیبت شده مظلوم را که گناهی کرده است از او عفو می کند، و همین اغتیاب که یک زمینه تیرگی و تاریکی در غیبت کننده فراهم کرده است، این زمینه را خداوند به صورتهای تبهکار در می آورد. و اگر بخواهد زمینه بدی که غیبت کننده در خود فراهم کرده است اثر تلخش ببیند، میبیند که معادل گناهی که صورت گناهی که اون شخص غیبت شده انجام داده است به این زمینه تیره و تاره او افاضه و اضافه شده است. انسان که گناه میکند زمینه را فراهم میکند تا اون مصوری که یصور الارحام یا یصور مایشا صورتگری کند. بنابراین معنای انتقال گناه از دیوان غیبت شده به غیبت کننده نیست که این مثل یک تبوزری پر بکشد، بلکه ذات اقدس اله این میتواند این رو محو بکند و اون تیرگی که در غیبت کننده پدید آمد او رو به صورت دیگری در بیاورد که معادل همین صورتی است که غیبت شده قبلا داشت. بله، یه مظلومی که آبرو او رفته است ذات اقدس اله که خبیر است جبران میکند، پاداش بو عطا میکنه. یه الان مظلوم شده، خداوند پاداش بو مرحمت میکنه و اون یکی از گناهان او میگذرد. اون غیبت کننده که تیرگی و تاریکی در درون او پیدا شده است، این زمینه پیدا میشود برای اینکه خدا یه صورتگری بکند. خب یه میوه فاسد منشأ پیداش کرم هاست. این چه این نیست که خود اون میوه کرمافرین باشد، که فساد زمینه است که اون مصور، اون که صورت عطا میکند، چنین صوری را به زمینه بدبو عطا کند. مطلب دیگر این است که اگر در عالم زر که قبلا بود، یا مثلا عالم ذریه که قبلا بود، انسان تعهد سپرد و اکنون غبار روی اون دل نشست، انسان به یادش نیست، بچه ها نباید فراموش بکنن اونا که حدیث العهد به اسلام هم. واقعا هم همین طور است، بچه ها کاملا یادشونه. مرحوم صدوق رضوان الله علیه روایت نورانی بسیار لطیفی در کتاب شریف توحیدشون نقل میکنن که میفرماد به پدر و مادر دستور بدن که بچه ها را تا یک سال که گریه میکنن نزنی، اگر گریه کردن اونا رو کتک نزنی، برای اینکه گریه فصل اولشون یعنی اون چهار ماه اولشون لا اله الا الله هست، یعنی توحید میگه. گریه اون فصل دومشون شهادت و رسالت است. گریه اون فصل سومشون اون چهار ماه آخر دعا پدر و مادر است. بچه که بی خود گریه نمی کند که، گریه او صادقانه است. این روایت خیلی لطیفه است. فبود این بچه ها را تا یک سال که گریه می کنند نزنید، و معنای گریه اونها اینه. منتها حالا اون توحید را، اون رسالت را، این ترای مغفرت و والدین را اینا با زبان عشق یاری میکنن. علتی لطیفی هم سیدان استاد رضوان الله در بحث روایی یه بخش از این المیزان در تفسیر همین این حدیث نورانی دارن، شاید زیر همین آیه وز اخذه باشد یا فقیم بچه کر دین حنیفا فضرت الله لطیفت الناس علیها باشد. اونجا که این حدیث رو نقل میکنن یه بیان لطیفی دارن، قرض اینه که اینا حدیث العهد به اسلام و یادشونه کاملا. مطلب بعدی آن است که اگر چنونچه حق در دنیا روشن نمی شود، پس چطور در زمان ظهور است ولی از ارواح و نفدا دین عالمگیر خواهد شد؟ لیظهره علی الدین کلی ولو کره المشرکون. خب همین آیه دلیل است برای اینکه عالمگیر نیست. من شاید مشرکند و بعدشون میاد. حکومت عالمگیر است، نه عقیدت، نه همه موحد میشن. عده یهودیان منتها جزیه میدن، عده مسیحیان منتها جزیه میدن. البیعت لله، الحکومت لله، عدل حاکم است. زمین پر از عدل و داد میشود، نه اهل زمین همه موحد میشه میشود. وگرنه هست اون دعای سوره مبارکه مائده قبلا گذشت، خدا فرمود تا روز قیامت یهودی ها هستن، تا روز قیامت مسیحی ها هستن، و الغینا بینهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه، و اغرینا بینهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه. یه جا اقراص، یه جا الغاص. خب همین کریمه و کلو کره الکافرون یا کره لو کره المشرکون نشون میداد که مشرکون هستن، بعدشون میاد، منتها دین حاکم است. و اگر حق محض ظهور میکرد که مشکی نبود تا که راحت داشته باشد. که مطلب بعدی آن است که بله، چون اون به زبان او آشنا نیستیم، اگر به زبان او آشنا بودیم میفهمیدیم او چی میگوید. اونی که به زبان اینها آشناست فهمود گریهشون شهادت وحدانیت است و شهادت به رسالت است و طلب مغفرت برای والدین است. و خب بله، برای اینکه او کل مولودین یورد و علال فطره الا ان ابواه یحودانه بین السر ابویه یحودانه بین السرانه و مجسانه. او حدیث العهد به اسلام است، مگر تربیت غلط به شیر باطل یه قباری باشد روی اون فطرت الهیشون. مطلب بعد آن است که خب این در باره اینکه شیطان کلب معلم است یا نه، خب مربوط به بحث کنونی ما نیست. و اما اینکه این کلمه قول چطور آمده، در بعض از جه آمده بعض از جه نیامده، خب این ناظر به آن است که ذات اقدس اله در هر کلمی که در اونجا ترتلیعش قول فرمود پیغمبر صلی الله علیه و سلم همون را شنیده و این همون را نقل کرده. اونجایی که بدون واسطه با ما سخن میگوید اونجا را هم نقل کرده. گاهی خدا با واسطه سخن میگوید، گاهی بی واسطه، گاهی در همه موارد واسطه محفوظ است، یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم. گاهی به پیغمبر میفرماد قل یا ایها الذین آمنو، گاهی مستقیما به ما فرماد یا ایها الذین آمنو. اونجایی که قل گفته شد پیغمبرم نقل میکند، اونجایی که گفته نشد پیغمبر نمیفرماید. اما در جریان اینکه چطور در ادعیه و در اذکار ما نامورک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو بریم تسلیمن رو نداریم، در حالی که آیه دارد یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، این تسلیما را در بخش دیگر از روایات معنا کردن، گفتن به این شما مسلم باشید، ناظر به آن است که فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموا که فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما، که ناظر به اون است. و سلم و له تسلیما یعنی در تمام اوامرش سلم محض باشید، به مطیع صرف باشید. بر تقدیر خب این که فرمود با والذی جعلکم خلائف الارض و رفع بعدکم فوق بعد درجات، این بخش سوم است که مربوط به جریان آفرینش انسان و انسان شناسی از در قرآن کریم است. خب خلافت هم مرازه فرمودید، گاهی خلافت اختصاصی است که خدا کسی رو خلیفه خود قرار میدهد، نظیر این جاران فر ارز خلیفه یا داوود و اینا جاران خلیفه فر ارز، یا خلیفه های اختصاصی و خلیفه محمود و ممدوح است، نظیر اون چی که فرمود وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فر ارز و لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم، این آیه 55 سوره مارک نور. اینا خلافت های اختصاصی است، نه نظیر اون خلافتی اینا جلنا که خلیفت هم فر ارز، ولی خلافتی خاص. پس یه خلافت اخص است که اینی جلنا فر ارز خلیفه یا داوود اینا جلنا خلیفه، که این طایفه اولاست و از بحث بیرون، که این اخص است. یه خلافت خاص است که آیه 55 سوره نور است، وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فر ارز کما استخلفن الذین من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون به شيئا. یه خلافت عامه است که والذی جعلکم خلائف الارض او خلائف الارض، هر نسل بعدی خلیفه نسل قبلی است، اینا دیگه خلیفت الله نیستن. وگرنه خلیفت الله این همین دو گروه هن. البته ذات اقدس الهی دی رو میبرد، دی صالح را به جای اونها مینشاند، اونها در این حال که خلیفه گذشتگانم خلیفت الله هم محسوب می شوند، برای اینکه ذات اقدس اله از اینا توقع خاص دارد. آیه 13 و 14 سوره یونس این است که ولقد اهلکنا القرون من قبلكم لما ظلموا و جاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون. گاهی به صورت متکلم الغیر است، فرمود ما شما را خلیفه اونها قرار دادیم، بعد از اونها آوردیم حاکمیت رو به شما دادیم، لنن زوره کیف دعملو. گاهی به صورت فعل مغایب است، لین زوره کیف دعملو، خدا نگاه بکنه ببینه شما چه میکنید. گاهی هم لنن زور یا لین زور نداره، تعبیر طرزیست که میفهماند که خدا میخواد نگاه کند ببینیم ما چی میکنیم. میفهمد ولقد سکنتم مساکن الذین ظلموا، فبود شما به جای ظالمین نشسته اید. همین این هشدار میدهد، یعنی یه عده قبل از شما بودن، ظلم کردن، در اثر ظلم به هلاکت رسیدن، اونا رفتن، شما به جای ظالمین نشستید. این شما به جای ظالمین نشستید یعنی مواظب باشید، شما اگر ظلم کردید مثل اونا به هلاکت خواهید رسید. دقیق سکنتو فی مساکن الذین ظلموا. پس گاهی به صورت فعل متکلم ارغل ننظره نظیر آیه 14 سوره یونس، گاهی به صورت فعل مغایب لین لوره کما در یه آیه دیگر. گاهی سخن از نظر و نظریه نیست، نمیفهمد ما نگاه بکنیم، در ضمن بیان هشدار میدهد، زنگ خطر میدهد، دمود لکت سکن تو مساکن الذین ظلموا. خب این که در آیه محل بحث بود به این که والذی جعلکم خلائف الارض و رفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم، این ناظر به آن است که هر وضعی که برای انسان پدید می آید، خواه وضع فردی باشد، خواه وضع اجتماعی، خواه نفسی باشد، خواه نسبی، امتحان. یعنی در دنیا ذات اقدس اله هیچ چیزی به هیچ کس نخواهد داد ولو به عنوان پاداش، مگر اینکه سابقه آزمایش هم دارد. یعنی اگه کسی کار خوب کرد خدا به او پاداش داد، این در این حال که پاداش گذشته است، آزمایش آینده هم هست. این تنها بهشت است که پاداش محض است بدون امتحان. در دنیا هرگز انسان به یک نعمتی نمیرسد که سابقه امتحان نداشته باشد، ولو محصول کار قبلیش هم باشد، چون انسان در دار تکلیف است. در دار تکلیف معنا ندارد که خدا چیزی بو بده و کار نخواد که. اگر در اثر بدیهای او ذات اقدس اله کیفر داد، این کیفر نسبت به سیئات گذشته کیفر و عقاب است، نسبت به اعمال آینده امتحان. ببینین چه می کند. اگر در برابر کیفر الهی صابر بود، خدا می بخشد و آینده خیر به انتظار او قرار می ده. و اگر نسبت به این هم اعتراض داشت، سیئات او مضاعف می شود. حالا اگر کسی قاتل بود و او را اعدام کردن، نسبت به این اعدام راضی بود، گفت خدا را شکر می کنم که مرا در دنیا تطهیر کرد، این در قیامت دیگه نمی سوزد. ان النفس بالنفس. اما اگر نسبت به این اعدام اعتراض داشت، هم عذاب دنیاست هم جهنم آخرت. در جریان حسنات هم به شرح ایده. اگر کسی اعمال خوب انجام داده است، نسبت به اعمال آینده امتحان. هیچ چیزی در دار امتحان به کسی نمیدن، خواه نفسی، خواه قیاسی، خواه فردی، خواه جمعی، مگر اینکه عامل امتحان است. گاهی فرمود به اینکه نبلوکم به شر و الخیر فتنه. مثال مریض بشود، یه سرماخوردگی امتحان است. مرحوم امین الاسلام ذیل همین کریمه و نبلوکم به شر و الخیر فتنه نقل می‌کرد که وجود مبارک است امیر سلام الله علیه کسالتی پیدا کرده، برخی رفتن به عیادت اون حضرت، عرض کردن کیف حالو که تمون علی شرن، عرض کردن یا امیر المؤمنین شما هم تعبیر به شر، تمون برشون خدا فرمود و نبلوکم به شر و الخیر فتنه تن، و مرد شر است. این یه تعبیر است، یکی که شر در عالم نسبی است و ذاتی نیست، اون مطلب دیگه است. هر حادثه و رخداد ناخوشایندی آزمون الهی است که برای ما شر محسوب می شود. هم و بلونا هم بالحسنات و سیئات هست، هم نبلوکم به شر و خیر هست، و هم و اموالکم ولا اولادکم الا فتنه. این هست، مالی به آدم، فرزند به آدم، مسائل فردی همش آزمایشی است و مسائل اجتماعی هم چیزی است. این آیه ناظر مسائل اجتماعی است. فرمود و والذی جعلکم خلاف الارض و رفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم. این لیبلوکم نه یعنی اونایی که حالا به مقام رسیدن خدا دارد اونها رو می آزماید، بلکه ابتلای طرفینی است. اونی که عالی است اون را می آزماید، ببیند که قدر نعمت می داند، شاکر است یا نه. اینی که فعلا نازل است او را به تلخکامی می آزماید، ببیند صابر است یا نه. این را به صبر می آزماید، اون را به شوق امتحان می کند. اگر او موفق بود لئن شکرتم لأزیدن نکن، اگر اینم موفق بود خدا یحب الصابرین، او را هم به مقاماتی می رساند. اگر اینم موفق بود کیفر تلخ به انتظار او است. اگر اونا موافق بود زارش بند لا لم یکون مغیر نعمت انها محال قوم حتا یغیر ما به انفسهم. هر چیزی در دار امتحان امتحان است. ممکن نیست ما در عالم امتحان زندگی بکنیم و به یک نعمتی برسیم یا نعمتی دامنگیر ما بشود مگر اینکه امتحان است. لیبل و کم اختصاص به اون رفیع الدرجه ها ندارد، اون نازل ها هم در تحت آزمون الهیه. اون چه در سوره مبارکه زخرف آمده است، اون هم نازل به امتحانات در مسائل قیاسی و نسبی و اجتماعی است، نه مسائل فردی. مسائل فردی یه وقت انسان در داخل منزل فرزندی پیدا میکند، زندگیش رو براه است، سلامت بدن دارد و مانند اون. این در بخش پایانی سوره حج دارد که هم بر انسان ازا مبتلا و ربه و اکرمه و نعمه و فیقود و ربی اکرمنه و ازا مبتلا و بقدر علیه رزقه و فیقود و ربی احانانه کلا. فرمود بعضی مبتلا به سلامت هم، بعضی مبتلا به مرض هم. در هر دو بخش تبدیل به ابتلا کرده، بعضی مبتلا به ثروت هم، بعضی مبتلا به فقر هم، بعضی مبتلا به علم هم، بعضی مبتلا به جهل هم، بعضی مبتلا به شهرتن، بعضی مبتلا به خمولن. همه اینا ابتلاست. خب بخشی مربوط به مسائل فردی است، بخشی مسائل مربوط به جمعی و نسبی و قیاسی است. در آیه 32 سوره مبارکه زخرف فرمود اهاب یقسمون و رحمت ربک نحنو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعضهم درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. نه سخریا، کسی کسی را مسخره کند حق ندارد. لا یسخر قومون من قومون، اما مسخر کند نه مسخره. هر کسی دارد باید دیگری را تسخیر کند، هر کسی ندارد باید تسخیر دیگری بشود. الان شما میبینید پزشک اون طب را دارد و یک باربر اون را ندارد ولی توان بار بردن را دارد. بار طبیب را اون ساق و جامدانش را از جای به جای میبرد. این تسخیری است که طبیب نسبت به این باربر میکند. اما همین باربر اگر بیمار شده است، اون پزشک جامعه پزشکی را دربر میکند، مدفوع را آزمایش میکند، به بالین او مینشیند تا او را درمان کند. این تسخیری است که یک باربر نسبت به یک طبیب کرده است. تسخیر متقابل نعمت است. اون تسخیر یک جانبه است که به سخریه بودن سر در می آورد. و اون لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، نه سخریا. اون لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. اما تسخیر متقابل نعمت است. جامعه همه اعضاش اگه باربر باشن ناقص است، همه اعضاش طبیب باشن ناقص است. یکی باربر است، یکی طبیب. اون طبیب قبلا باربر زاده بود و این باربر هم آینده نزدیک یا دور پدر یک طبیب خواهد شد. این روشن نیست که اوضاع چگونه تقسیم می شود. ما که نباید یه مقطع و یه حلقه را ببینیم بگیم این چه تقسیمی. وقتی انسان از بالا نگاه میکند میبیند سلسله جهان خیلی منظم و زیباست. خیلی از طبیب زادگارن که باربر در بیان، خیلی از باربر زادگارن که پدران طبیب خواهند شد و بالعکس عالم زادگانن که باربر می شوند، باربرانن که پدران عالم ها خواهند شد. میبینید کارا تقسیم است. شما شجرات رو که نگاه میکنید میبینید خیلی هستن که مرجعیت تام داشتن اما طول نکشید چراغ خانشون خاموش شد. خیلی هستن که روستا زادگانن بعد مرجع آیندن. اینا همش آزمایش است، همش تقسیم است، همش تناوب است. این چه نیست یه عده برای همیشه اونچنان و یه عده اینچنین. همون نحنو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات دنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. فتحصل هیچ چیز در عالم دنیا به ماهی دنیا با آدم نمیدن مگر اگه سبقه امتحان دارد. البته کسی وارد بهش شد چیزی ذات اقدس اله بوداد هنیئا و توبا له و اسنبا والحمد لله.